Allora, se devo andare a Zurich. Amo che be famo i bandiamo di vita.
E sono arrestate, so su come mi ho detto.
Inshallah, inshallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
همانا ما آن را در شب قدر نازل کردیم.
و ما ادراک ما لیلة القدر،
و تو چه دانی شب قدر چیست؟
لیلة القدر خیر من الف شهر،
شب قدر بهتر از هزار ماه است.
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر،
فرشتگان و روح در آن شب به فرمان پروردگارشان برای انجام هر کاری نازل می شوند.
سلام هي حتى مطلع الفجر،
آن شب تا طلوع فجر سلامتی و رحمت باشد.
صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. آقای دوتو صدا نمیاد؟
بله صدا میاد. من پاورم فقط برای عوض کردنش چیزش وجود نداره، چیکار کنم؟
با کلیدا جاگا نمیشه؟ با موس و کلید جاگا
نمیشه؟ موس ندارم، تو تبلته.
خب الان جابجا نمیشه؟
الان نمیشه، جابجا نمیشه.
خب من براتون جابجا میکنم آقای.
اگه
آره
چون اختیارش دست خودم نیست.
خب یک بار دیگه ببندید، دوباره باز کنید آقای جور.
باشه من یه بار میبندم.
خب الان چی
آقای تصویر صدای من رو دارید شما؟
بله بله بله
الان فقط برای جابجایی فایل.
خب الان آقای تو من فایل رو یه بار میبندم دوباره شما بارگذاری. من میبندم
بله.
خب شما دوباره بارگذاری کنید. نه بارگذاری نکنید، بیاید از لیست فایلا اونو انتخاب کنید و پس کنید
تو لیست فایلا.
بله بله
بله.
یکی مونده به آخر فکر کنم مال شماست.
خب پلی رو بزنم.
پلی بله پلی. الان چی؟ الان میتونید جواب کنید؟
الان درست. بله بله درست.
خیلی خوب. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت همه اساتید، پژوهشگران، دانشجویان، دانشورزان و همه عزیزان حاضر در این جلسه. شهادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام رو معذر همه سروران تسکیل عرض میکنم و از خدای بزرگ مسئلت میکنیم که امشب که به قول آخرین شب از لیالی قدر هست به ما توفیق بهره برداری هرچی بیشتر از این شب و عنایت فرماید و بهترین رو و بهترین ها رو برای ما مقدر نماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. من همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر جمشیدیان، از ادب و احترام دارم و از اینکه دعوت مدرسه رو قبول کردن کمال تشکر قدردانی دارم. دوره که در خدمت عزیزان هستیم از سری دوره‌های کوتاه مدت مدرسه تحت عنوان حکمرانی دفاعی امنیتی هست که در 5 جلسه برگزار خواهد شد. ارائه این دوره رو جناب آقای دکتر جمشیدیان تقبل فرمودن. آقای دکتر جمشیدیان پژوهشگر راهبردی و مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی هست. آقای دکتر ما در خدمت جناب علی هستیم. کلاس در اختیار شما هست. ما انشالله یک ساعت آقای دکتر در خدمت جناب علی باشیم. نیم ساعت هم برای پاسخ و پرسش و انشالله دیگه ساعت 5 هم تموم کنیم.
توکل بر خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب عمر من لم يصرفه في صالح العلم وذهب علم من لم يصرفه في صالح العمل وذهب عمل من لم يحطه بالإخلاص وذهب إخلاص من لم يجلده بالاستقامة وذهب استقامة من لم يحطه بالخاتمة لأن ذلك ملاك الأعمال خواتیم ها. خب لیالی قدر شب 23 ایشالله که خداوند طاعات و عبادات ما رو در این 23 روز قبول کرده باشه و امروز هم که شب قدر است و ایشالله روایتی هستش که این شب امام زمان از جلال تعالی دیگه سرنوشت ما رو به امضا میرسوند ایشالله توفیق داشته باشیم و از این استفاده کنیم. من یک حدیثی رو اول از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خدمت رو ترجمه میکنم ان شاء الله بحث ما در خدمت رو خواهم. پیامبر اکرم میفرمایند بیفایده است عمر کسی که صرفش نکند در راه علمی که صلاحش در آن است و بیفایده است علم کسی که صرفش نکند در راه عملی که صلاحش در آن است و بیفایده است عمل کسی که از روی اخلاص نباشد و بیفایده است اخلاص کسی که استقامت نداشته باشد و بیفایده است استقامت کسی که عاقبت نداشته باشد. به درستی که ملاک هر عملی بستگی به پایانش داره. انشاءالله از خدا بخواید عمرمون رو با علم، علممون رو با عمل، عملمون رو روی اخلاص، اخلاصمون رو با پایداری و استقامت و در نهایت این استقامت منجر بشه انشاءالله به عاقبت بخیر. خب بحث من اول تبرکم و تیممم یک فرازی از فرمایشات مقام معظم رهبری رو در رابطه با موضوعی که در خدمت خواهم بود عرض می‌کنم. مقام معظم رهبری در سال 76 25 4 76 یک مثالی می‌زنن یا از تمثیل استفاده می‌کنن می‌فرمان امنیت مثل هوا برای انسان به طور مستمر لازم است. هوا رو خب ما بعد نفس نمی‌تونیم بکشیم اگه هوا نباشه. اگر جامعه امنیت نداشته باشد حالت اختناق با... اگر جامعه امنیت داشته باشد حالت اختناق پیدا می کند مثل مجموعه ای که هوا در اختیار نداشته باشه. این تمثیل از بحث امنیت هستش که از آقا می‌فرمایند. خب بحث من حکمرانی دفاع و امنیت، هم مباحث دفاع و هم مباحث امنیت رو در خدمت خواهم بود و در 5 جلسه سعی می‌کنم ان‌شاءالله اون اساره مباحث امنیتی و دفاعی رو که هر کدوم هم مباحث دفاع دو واحد تدریس میشه تو دانشگاه و هم مبانی امنیت دو واحدی، من اینا رو تجلیل کردم ان‌شاءالله تو 5 جلسه خدمتتون عرضه می‌کنم. در اولین جلسه خب به طب هر موضوعی که میخواد کار بشه بعد به مفاهیم و روکردها پرداخته بشه. خب این جلسه من به خاطر اینکه به یک درک مشترک، به یک مبانی نظری در بحث امنیت به توافق برسیم و انشالله اگر ابهامی دارید، سوالی دارید و پیشنهادی دارید انشالله در خدمت خواهم بود. ابتدا بحث امنیت رو شما بحث کنم. امنیت چیه؟ امنیت تو لغت ما خب تو فرهنگ فارسی داریم میگن تو فرهنگ لغت به معنی آزادی، آرامش، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران اومده و در فرهنگ ما این هم میگه ایمن شدن، در امان بودن و بیبینی، حالا نترسیدن، نهراسیدن، آدم بیم نداشته باشه، اینه میگن امنیت. در فرهنگ علوم رفتاری که حالا مباحث امنیت در بود رفتاری مطرح میشه، دو معنی از امنیت کردن. یکی حالتی که در آن ارضای احتیاجات و خواستهای شخصی انجام میپذیره، یعنی خودمون میخوای. دوم احساس ارزش شخصیتی که بتونه با ما اطمینان خاطر بده، اعتماد به نفس بده و از طرف گروه هم افرادی که باهاشون ما مواجه هستیم بتونیم اعتماد به نفس و ما رو بپذیرن تو گروه. اینو بهش میگن امنیت علوم رفتاری. در عربی هم خب ریشه لغوی امنیت تو زبان عربیه، از امنه است یا امن، که عمدتا شاید در قرآن ما چیزی نزدیک 879 بار این کلمه امن و امنه استفاده شده که به معنی آرامش یافتن، بیناش نبودن، نترسیدن و در مفهوم مصدری الامن به معنی دستیابی به اطمینان و آرامش پس از رهایی از ترس. یعنی وقتی که آدم بتونه آرامش داشته باشه و ترس رو رد کرده باشه یا رها شده باشه از اون خطر، رو میگه آخرش امنیت حاصل شد، خیالم راحت شد. این در فرهنگ عرب به این معنی مطرح میکنه. در فرهنگ لاتین انگلیسی خب میدونید معادل کلمه امنیت سکوریتی هستش که کاربردهای متفاوتی از مباحث سکوریتی مطرح میشه. خب کلمه انگلیسی هم وقتی ما بخوایم به فارسی تبدیل کنیم معانیهای زیادی به کار میره. ما بیشتر تو مباحث سیاسی اطلاعاتی و امنیتی این امنیت رو به کار میبریم، اما معانی دیگه هم ازش هست، مثل آسایش خاطر، امنیت خاطر، خاطر جمعی، اطمینان، تأمین، تضمین، ضمانت، وثیقه، گرو، وسیله اطمینان خاطر، بیخطری، ایمنی، سلامت، استحکام، سند. اینا همه معادل تعریف امنیت هستش که از لحاظ لغوی ما این موارد رو بهش می‌پردازیم. اما مفهوم امنیت و امنیت ملی که حالا ما اول خود امنیت رو بحث میکنیم بعد که یک کشور میخواد به این واژه یا به این گفتمان یا به این پدیده امنیت بپردازه، بهش میگن امنیت ملی در سطح یک کشور مطرح میشه. خب آقای دکتر رفیق، من از اول کسانی که در دانشمندان یا عزیزانی که تو مباحث امنیت حرف داشتن و یا در کتابشون یا در مباحثشون مطرح کردن، من اشاره میکنم به چند تا رفرنس خارجی هم باز میپردازم. آقای دکتر رفیق امروزن که الان ایشون عضو شورای نگهبان هستن، میفهمان امنیت مفهومی شامل تمام ابعاد که در بسیاری از موارد از طریق مفهوم تهدید تعریف و تفهیم میشه. یعنی پنداری که امنیت مساویست با نبود تهدید، تا تهدید باشد ما امنیت رو میفهمیم، اگه تهدید نباشد کسی قدر امنیت رو نمیدونه. ایشون تعبیرش اینه که از مفهوم تهدید ما به امنیت میتونیم بهش بپردازیم و به قول ما رو مهندسی معکوس کردن که از تهدید میتونیم امنیت رو بهش برسیم و مفهومش رو درک کنیم. آقای دکتر اصغر افتخاری میفهمن امنیت توانمندی تولید فرصتها و مهار تهدیدات، یعنی هم مباحث آفندی داره خودمون تولید فرصت کنیم و هم اگر تهدیدی از توی حریف و دشمن میشه اینو رفعش کنیم، مهارش کنیم و اصطلاحاً دفعش کنیم. آقای دکتر اصغر نژاد میگه امنیت عبارت هست از حفظ جان و یه رفته تو مصداق جان و دین و ناموس و مال و منافع ملی و استقلال و تمامیت ارضی کشور، یعنی امنیت رو خورد کرده تو این موضوعات امنیتی. آقای دکتر عامری هم میگه امنیت فرایندی است که شامل باز ایشون هم میگه حفظ جان و ناموس مردم، باز ادامه میگه بقا و ادامه سیستم اجتماعی و حاکمیت کشور و فقدان تهدید جدی از خارج نسبت به منافع ملی. باز چند تا از دانشمندان حالا مکاتب رئالیستی لیبرالیستی و مکاتب جدید که این مفاهیم مطرح کردن، یکی آقای ریچارد بارنت هست که میگه امنیت مفهومی که ذیل هر کاری ممکن است انجام میگیره. به عبارت امنیت پوششیست برای انجام هر فعل، هر اقدام و هر عملی. خب معروفترین این مکاتب که مکاتب مکتب کوپنهاگ که قطعا شناخت داری که بنیانگذار شاهی باری بوزان هست، اصلا باری بوزان یه تعریف از امنیت ارائه نمیده، میگه امنیت رو نمیشه به طور کلی تعریف کرد، بلکه در مواردی مشخص میشه اون رو تعریف کرد و از لحاظ مفهومی خود امنیت ضعیف از نظر تعریف مبهم، ولی از نظر سیاسی قدرتمنده. یعنی وقتی میره تو بحث سیاسی اصلا امنیت دهن پر کنه، یه قدرت درش مطرح میشه، این میتونه امنیت رو تعریف کنه، زیرا راه را برای طرح رابردهای بست قدرت توسط نخبگان سیاسی و نظامی رو باز میکنه. میذاره، یعنی امنیت میره تو بحث مفهوم قدرت و قدرت هم در حقیقت چیکار میکنه؟ چون هر چی بست پیدا بکنه امنیت هم به همون میزان بست پیدا میکنه. حالا من سریع بعد از اینا بگذارم، سازمان ملل متحد که امروزه منادی و مدعی بحث امنیت بین المللی هستش که قطعه در اختیار مستکبرین هستش، اما سازمان ملل اینو تعریف کرده، گفته امنیت یعنی این که کشورها هیچ گونه احساس خطر، اونم خطر حمله نظامی، فشار سیاسی یا اقتصادی نکرده و بتوانن آزادانه رشد و توسعه خود را دنبال کنن. حالا چقدر عمل میکنن خدا میدونه، تعریف سازمان ملل. حالا تو فرهنگ اصطلاحات هم تو روابط بین الملل هم میگن امنیت حالتیه که ملتی بدون نگرانی از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی یا خاک خودشو بتونه به سر ببره، بهش میگن امنیت. دیگه بقیه را انشالله دیگه کاری نداریم، ما میشن میریم رو بحث مفاهیم بعدی که کاربردی تره. خب مفهوم امنیت، من از مجموعه این تعاریف برای شما چند تا گزاره به عنوان گزاره‌ای که نیچه برداشت از امنیت کرد و امنیت رو تعریف کرد، چند تا که 5 موردش رو من خدمت رو عرض میکنم. اول میگن امنیت یک ارزشه و اغلب ارزشی برای رسیدن به سایر ارزش ها میباشن، یعنی اینقدر این مهمه و اهمیت داره، خود امنیت ارزشه و این ارزش برای سایر ارزش های دیگه که میخوان مثلا قدرت یا منافع ملی یا مثلا مبارزی که تو بسای رسیدن به اهداف ملیشون، به سیاست های ملیشون، همه اینها ارزشه و این امنیت میاد چیکار میکنه؟ به سایر ارزش ها اصالت میده و به قول معروف اونها رو مورد حمایت قرار میده. به قول حضرت آقا یه فرازی میفهمن، اگر امنیت نباشد سیاست نیست، اگر امنیت نباشد اقتصاد نیست، اگر امنیت نباشد هر کنم مباحث مختلفی رو تو مؤلفه های قدرت مطرح میکنن که بنداری بستر و زمینه مباحث سایر ارزش ها این ارزش امنیت هستش. پس یک مفهوم امنیت به مفهوم ارزشه. دوم امنیت ایستا نیست، امنیت در حال تغییره و درجات مختلفی داره. برخی ملت ها یا افراد به دلایل گوناگون خود را بیشتر از سایر احساس میکنن، یعنی میگن ما مثلا امنیتمون برقراره یا ما باید امنیت رو در جهان حاکم کنیم. میزان تهدید یا خطر، تعداد ارزش هایی که باید حمایت شوند و انتظارات از آینده ممکن متفاوت باشه. هر کشوری برای خودش یه ایده، هدف و مسائلی رو که باید دنبال بکنه. پس بنابراین این امنیت همیشه در حال تغییره و این میتونه در درجات و رتبه‌های مختلف برای هر کشوری این میزانش یا ضریبش بالا پایین بشه. سوم، برداشت سوم از امنیت، امنیت نه فقط نگرانی در مورد حفاظت از ارزش‌هاست، بلکه میتونه انتظارات ما رو در مورد ارزش‌های آینده رو رصد کنه یا اصطلاحاً پیش‌بینی کنه یا تأمین بکنه. ما همش به حال و گذشته نگاه نمی‌کنیم، گرچه گذشته چراغ راه آینده است، اما همه دغدغه امنیت آینده رو دارن، تهدیدات آینده رو دارن ما تهدیدات یکی بالقوه داریم، یکی بالفعل داریم. بالفعل خوب چشیدیم و این تهدید بر ما تحمیل شده، مثل دفاع جنگ 8 سال دفاع مقدس، مثل همین فشارها، تحریمها و مسائل اقتصادی، یا فشارها و تهاجمات فرهنگی و جنگ نفت. خب این همه بالفعله، اما باز کشورها نگرانی دارن تهدید فردا چیه که من امنیتش الان تأمین بکنم. چون پیشگیری از تهدید خود هنریست که ما غافلگیر نشیم و همه دغدغه آینده رو دارن. تو نظامیات جنگ آینده براشون مهمه، چون جنگ دیروز دیگه تجربه است، عبرته، و جنگ آینده باید براشون کار بکنه. پس امنیت فقط نگرانی در مورد حفاظت از ارزش نیست، برای انتظارات ما برای آینده هستش که حالا انشاءالله توی ارکان امنیت خدمتون میگم. چارانی گذار از برداشت امنیت، این که امنیت به حداقل رسانیدن خطر یا تهدیده. ببینید امنیت مطلق نیست، کسی نمیتونه ادعا بکنه امنیت 100% تامینه، بلکه همه امنیت رو اون حد بتونن به حداقل تهدید و خطر برسونن، کاهش بدن و اینو نزول بدن و ضریبش رو بیارن پایین. پس امنیت مطلق نیست، امنیت نسبیه، و چون نسبیه تهدیدات هم دیگه فقط بحث سنتی و نظامی نیست مثل زمان جنگ جهانی اول و دوم. الان تهدیدا عمدتا رنگ و روی غیر نظامی گرفته، بیشتر رفته تو بحث‌های نرم، رفته تو بحث‌های نیمه سخت، و بیشتر رفته مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و خیلی از چیزا رو. الان تقریبا امنیت تهدیداتش رفته تو اون مؤلفه‌ها که ان شاءالله توضیحش بیشتر خواهم داد. و آخر جانم
عذرخواهی می‌کنم، در اسلاید قبلی جناب علی فرمودید که امنیت ارزشه. امنیت ارزشه یا ابزار برای در واقع؟
نه. خود امنیت
خب
خود امنیت ارزشه، یعنی یک مثل قدرت، مثل منافع، اینا ابزار نیستن. برقراری امنیت میشه ابزار. که حالا ما چگونه، ما الان فقط داریم اون موضوع و مفهوم امنیت بحث میکنیم، ولی وقتی که تو چگونگی امنیت برسیم ابزار مطرح میشه. میشه ابزار تحصیل امنیت چیه؟ اینه. ما فعلا رو خود امنیت به عنوان یک ارزش که همه کشورها دغدغه دارن و این ارزش رو باید حفظ کنن، و این در حقیقت خودش یه یعنی ارزشه که بعداً گفتم برای رسیدن به سایر ارزش هاست. یعنی خودش فیما هو ارزش نیست، با سایر دیگران آدم قدر امنیت میفهمه. آقا مثال زد هوا. خب هوا زمانی آدم قدرش رو میدونه که نفس نکشه، و چون نفس میکشی شما قدر هوا رو الان نمیدونی، فقط کافیه 2 ساعت اکسیژن شما 10 دقیقه 5 دقیقه بگیرن، اون موقع میگه خدایا کاش که امنیت بود، کاش که هوا بود. الان ما اینجوری داریم، رضا اون حدیث معروف داریم ان نعمت ها مسئولت ها از صحت و امان. خود امام معصوم میفهمن دو نعمت، این نعمت ارزشه، از دید مردم چیه؟ غافله، مقبوله یا مکفوره. یکی سلامتیه و یکی هم امنیت. خب آخرین بحث ما تو برداشت مفهوم از امنیت، این امنیت وضعیت نسبتاً پایداریه و منافع ملی رو از خطر و تعرض در امان دیگر میداره و امکان تأمین نیازهای حیاتی کشور مردم رو به وجود میاره. لذا امنیت ملی مانند مفهوم امنیت نسبیست و با قدرت و دفاع رابطه مستقیم داره، که انشاءالله من جلسه دوم که فردا هستش رابطه امنیت دفاع، رابطه دفاع و امنیت و رابطه منافع ملی و امنیت رو کاملا براتون باز میکنم که مرز اینا چیه، خطوط فاصلشون چیه، این چیه، اون چیه، که اینا رو انشاءالله بعد از مفاهیم که امروز تموم میکنید جلسه آینده به رابطه اینها میپردازیم. خب بعد از برداشت کلی بحث ما این هستش که میگن امنیت ملی جوهرش چیه. جوهره یعنی اون چیزی که در ذاتش ما در یک کشور به دنبال امنیته. میگن جوهره امنیت ملی خود امنیته. ما قبلا گفتیم که در برداشت کلی از مفهوم امنیت ملی کشور که نقطه مشترک در تمام تعاریف داره، همه فکر حفظ وجود خودن، حفظ خودن، حفظ بقای کشور خودش، سازمان خودش، نظام خودش، سیستم خودش، حتی خود انسان هم اول فکر خودشه، حیات خودش. پس تمرکز رو حفظ موجود وجود خوده، و به عبارت دیگر میتوان امنیت رو حفظ ذات و صیانت نفس از اساسی تری خطرات دانست. و برخی از صاحب نظران این حفظ صیانت نفس رو در بحث ملی به 4 پدیده خلاصه میکنن. میگن یک کشور اول حفظ جان مردمش، بعدن حفظ سرزمین و تمامیت ارضیشونه، یعنی اون کشورشونه، خاکشونه. سوم حفظ نظام سیاسی اقتصادی که میشه حاکمیت، چون یک نظام سیاسی به عنوان نظام اقتصادی سیاسی مطرح میشه، میشه حفظ نظام. و چهارم حفظ استقلال و حاکمیت که وابسته نشه نفی سلطه رو چی بکنه. حالا گرچه بعضی هم سلطه رو قبول میکنن چون دیگه تسلیم میشن، امنیت ملیشون رو در سرنوشت کشور دیگه رقم میزنن، مثل دوران جنگ سرد. بالاخره بلوک شرق و غرب درسته بود، اکثر کشورها یا رفته بودن تحت حاکمیت امریکا یا بعضی اصلا شوروی، و احساس میکردن که مثلا امنیتشون در اینه، برای استقلالشون مثلا برن رو بلوک شرق، مثلا اونجا خودشون رو در حقیقت بقاشون رو و حفظ وجود خودشون تعریف کنن. پس بنابراین حفظ استقلال حاکمیت همه کشورها دنبالشن، و بعدی حفظ منافع و ارزش‌های مورد قبول خودشون، که این منافع و ارزش‌ها دیگه هر کشوری بعضیا ایدئولوژی دارن، مکاتب مختلف دارن، لیبرال ها، اومانیست ها، همین غربی ها، بالاخره برای خودشون یه منافع و ارزش هایی رو تعریف میکنن، که این چهار مقوله که حفظ جان، حفظ تمامیت مرزی، این پنجتا، این حفظ نظام، حفظ استقلال، منافع، ارزش ها، اینا جوهره امنیت ملیه. و در نگاه اسلامی دینی ما حفظ اسلام و دین شریعت اسلام در تمام اولویت، در اولویت تمام موارد فوقی. حالا چون مکاتب غربی زیاد تو مباحث دینی و اسلامی نمیرن، چون غربی ها که بعد از قرون وسطا دیگه دین و از سیاست جدا کردن، سکولار شدن، اصلا تو مسئول دین در سیاست دخالت نمیدن. خب نظام جمهوری اسلامی ما و انقلاب اسلامی ما در حقیقت اومد یک باز نگری کرد به این عنوان که اسلام و دین در حقیقت میاد در سیاست، و مثل تعبیری که خدا رحمت کنه شهید مدرس و سیانست، سیاست ما عین دیانت ما، دیانت ما عین سیاست ما، و کلن در تفکر دینی حفظ اسلام از اوجب واجباته. و این در حقیقت جوهره انقلاب اسلامی ما، این بعد میاد بر اون موارد سیخا میکنه، اولا میشه که بعدا تو مرجع امنیت من ایشالله توضیح میدم. اما مفهوم دفاع چیه؟ خب امنیت رو من تا اینجا بسنده کردم، یه تعریف از امنیت لغوی و اصطلاحی گفتم، از امنیت گفتم، برداشت رو گفتم، و نهایتا اون پنج مقوله رو گفتم که اینا حفظ پدیده‌هایی که امنیت ملی ما رو در بر میگیره. خود دفاع چیه؟ دفاع از نظر لغوی
آقای دکتر
جانم،
اصخایی میکنم اگه دوستان تا این جا سوالی چیز دارن میتونن
بفرمایید،
سوال کنن.
بله میتونم،
سوال دارن و صحبت دارن میتونن در خدمتتون باشیم.
این بخش از امنیت تو مفاهیم نظری تموم شد. آقا ان شاء الله جلسه بعدی همه اینا رو توضیح میدم، ما فعلا میخوام به درک مشترک مفاهیم برسیم.
بله عزیزان حاضر در کلاس اگه صحبتی هست میتونید در خدمتتون باشیم، لطفا علامت دست رو کلیک کنید. خیلی خوب آقای دو دخمه شما هستیم زارن که
دیگه آلا بحث دفاع. دفاع از نظر لغوی از ریشه دفعه، یعنی عقب راندن، پس زدن، و به معنی از کسی حمایت کردن، بدی و آزاری را از خود یا دیگری دور کردن، وطن، ناموس، حقوق خود را از دست برد دشمن حفظ کردن اومده. این تو فرهنگ معین عیناً این تعریف رو من از روزه در آوردم. واژه دفاع به دفع هر نوع بدی و آزار از خود و دیگری اشاره داره، یعنی اگه بتونه آدم هر بدی و آزار شری رو از خودش و دیگری بتونه دفع کنه، بتونه از دور کنه از خودش، میشن دفاع. پس پس زدن و دور کردن هر آن چیز یا کسی که مایه ناراحتی شده و به حریم شخصی فرد تجاوز کرده و آرامش امنیت او را به مخاطر انداخته، دفاع تلقی میشود. پس دفاع به معنی از کسی حمایت کردن، بدی آزاری را از خود یا دیگری دور کردن، وطن و ناموس و خود را دست برد دشمنان حفظ کردن، که تو فرهنگ عمید اومده. حالا ما تو لغوی کار نداریم، بریم رو اصطلاحی. در اصطلاح چیه؟ دفاع به معنی واکنش نشان دادن به ابتکار عمل حریف و یا کنترل و سرکوب آن است، که تو مفهوم نظامی، مفهوم خاص نظامی، به معنی مقاومت در برابر حمله. حالا بعدا من توضیح میدم این مقاومت به معنی فقط پدافندی نیست، دفاعی از معنی نیست که ما منتظر بشیم دشمن به ما حمله کنه بعد ما دفاع کنیم، نه. بعدا انشاءالله انواع دفاع رو من خدمت خواهم گفت، فقط الان فعلا مفهوم کلی دفاع رو بگید. مثلا حضرت امام تعبیر خیلی قشنگی راجع به دفاع داره تو صحیفه نور در آوردم، اگر دشمنی که از او بر اساس اسلام و اجتماع مسلمی ترس باشد و بلاد مسلمی یا مرزهای آن را مورد هجوم قرار دهد، بر همه مسلمانان واجب است که از آن به هر وسیله‌ای که ممکن است بعد با بذل مال و جان خود دفاع کند. این تفکر دینی در اساس اندیشه حضرت امام است. خود امام باز بفهمه عقل هم به ما حکم میکنه که تشکیلات لازم است و اگر به ما هجوم آوردن بتوانیم جلوگیری کنیم، اگر به نواویس مسلمانان حمله کردن بتوانیم دفاع کنیم. شرع مقدس هم دستور داده که باید همیشه در برابر افرادی که به شما تجاوز میکنند برای دفاع آماده باشید. اون آیه معروف وعید له مستطعت من قوه، این برای چیه؟ آماده باشید. دشمن دارید، دشمن هر لحظه میخواد شما رو از بین ببره، میخواد دین تو بگیره، مکتب تو ازت بگیره، پس تو باید دفاع کنی. و تو اینجا بحث دفاع میاد از ضروریات و از واجبات مطرح میشه تو تفکر دینی ما، گرچه باز مکاتبم هم همین اعتقاد دارن، ولی خب در اسلام بیشتر بهش تاکید دارن که حالا توضیحشو میدم ایشان. پس این یه تعریف. باز حضرت آقا خیلی قشنگ یه تعریفی از دفاع دارن که شاید این بس سرلوحه همه، شاید تو نیروهای مسلح به این کلید واژه و این گزاره حضرت آقا خیلی بهش اهتمام دارن و به عنوان شعار اصلیشو در نظر گرفتن که دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده. هر ملتی که نتواند از خود دفاع کند زنده نیست. هر ملتی هم که به فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نکند در واقع زنده نیست. هر ملتی هم که اهمیت دفاع را درک نکند، درک دفاع، ما یک مشکلاتی که متاسفانه تو کشور خودمون داریم، بعضی ها نه درکی از امنیت دارن و نه درکی از دفاع. و این فهم و درک و شعور حالا بعدا توضیح میدم، یکی از مشکلات ماست کسی دغدغه دفاع و امنیت رو نداره. حالا دلایل مختلف داره، بعضیا مرعوب غربن، بعضیا مجذوب غربن، بعضیا اصلا به اسلام زیاد چیز ندارن، تفکرشون تفکر غیر دینیه. ولی حضرت آقا میفهمن دفاع باید درک بشه، اگه کسی درک نکنه اونم مرده است، زنده نیست. یه ملت اگر دفاع نکنه زنده نیست. حالا به ظاهر هست، ولی همه حیات و بقاش همین زندگی حیوانی دو چیز خودشه. پس ما اگه بخوایم دفاع رو با تخصصی تر تعریف کنیم، من دارم میام یه بحث های کلی تر میکنم تا انشالله به دفاع همه جانبه برسم. دفاع به تعبیری، این دیگه به صورت علمیشه، اصطلاحیشه، تدابیری که برای مقاومت در برابر حملات سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، روانی یا فناوری توسط یک یا چند کشور هم پیمان اتخاذ می شود را دفاع می گوید. ببین شاید تا 70-80 سال پیش دفاع را فقط تو نظامی می دیدن. اصلا نیروهای مسلح تشکیل می شدن برای به اینا می گفتن قدرت دفاعی کشور دیگه. همین الان ما توی مباحث کشور و مسئول ها می گن نیروهای مسلح قدرت دفاعی کشور هم درسته. اما دفاع را فقط نمی آنن رو بحث چیز مطرح کنن بگن آقا فقط بحث نظامی. الان تعریف میگه سیاسی، اقتصادی، اونی که تو میدان سیاست دفاعی سیاسی، تو میدان اقتصاد دفاعی اقتصادی، تو فرهنگ دفاعی فرهنگی، نظامیان تو دفاع نظامی باید اصالت سرامت باشن و اقدامات خودشون انجام بدن. پس دفاع به حفظ و حمایت از ارزش‌های نظیر زندگی، مالکیت، آزادی، هویت ملی و تمامیت ارضی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی تلقی می‌شود. خب یه بحثی تو حقوق هست که فقط هم مال بحث ما هم نیست، اکثر کشورها توی مباحث حقوقیشون مطرح میکنن که تحت اون دفاع مشروع. دفاع مشروع تو حقوق کیفری یا دفاع قانونی هم میگن، میگن حقی که برای اشخاص در مورد دفاع از خود یا افراد دیگر که اگه بخوان در صورت نیاز به کمک در هنگام افراد دیگر قائل شدن. یعنی من برای دفاع از خودم اگه کسی بخواد حق منو بگیره میتونم دفاع کنم، دیگری هم اگه حقش داره گرفته میشه اگه از ما بخواد ما هم کمکش بکنیم، توی حقوق کیفری میگن دفاع مشروع. دفاع مشروع در جایی پدید میآید که بجز ارتکاب جرم هیچ راه دیگری برای دفع خطر ممکن نباشه. در این صورت مدافع نه تعقیب و نه مجازات میشود و نه ضامن خسارت، یعنی با دفاع هم باید به قانون داد و اگه جرمه باش برخورد بشه، اگه نه در بجز ارتکاب جرم هیچ جای دیگری نباشه برای دست میتونه استفاده بکنه. دفاع مشروع اصلی پذیرفته در تمامی نظام‌های حقوقیه، فقط مخصوص کشورمون، همه کشورهای غربی شرقی اینو دارن، هرچند در مورد منشأ پیدایش این حق اختلافات زیادی وجود داره، ولی شرایط آن با اختلافات جزئی در تمامی نظام‌های حقوقی از این دفاع مشروع استفاده میکنن و کاربست داره. حالا دفاع ملی چیه؟ این بحث دفاع بود، حالا ملی بهش میخوره، یعنی ما دو تا مفهوم کنار هم ترکیب کردیم، دفاع علاوه ملی. ملی یعنی کشور، در سطح یک کشور باید این دفاع بخواد تعریف بشه چیه. در اینجا دو تا تعریف من آوردم، بعدا انشالله با توضیح میدم. دفاع ملی نه تنها وادد بود نظامی، بلکه مفهوم همه جانبه تری در ادبیات و واقعیت جهانی امروز پیدا کرده. مفهوم دفاع ملی امروزه شده به معنای دفاع همه جانبه، که بعدا حضرت امام قدس الله روح بعد از دفاع جنگ 8 سال تحمیلی ایشون یک گزاره‌ای داره که میگه به هنگام نبرد پرداختن به بحث جنگ نبود و الان که حالا هست ما بیاییم به دفاع بپردازیم، اونم دفاع همه جانبه، که ایشالا این گزاره آقا را امام هم خدمتون خواهم گفت. به عبارت دیگر دفاع ملی چیه؟ عبارت از به کارگیری تمام مؤلفه‌های قدرت. حالا مؤلفه‌های قدرت ملی ما چیه؟ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، اقتصادی و همه مؤلفه‌ها، جهت مقابله با تهدیدات علیه امنیت ملی کشور. ببینید چقدر قشنگ این تعریف رو مطرح میکنه. اگر بتونیم همه مؤلفه‌های قدرت رو ما به کار بگیریم که مقابله کنیم با تهدیدات، اونم تهدیداتی که داره امنیت ملی کشور ما رو به مخاطره میندازه، که انشاءالله تو بحث ارکان امنیت ملی من تهدیدات امنیت ملی رو خدمت رو خواهم گفت. پس بنابراین اگر بخوایم مبانی دفاع ملی رو در جمهوری اسلامی خودمون به استناد آموزهای دین مبین اسلام و اندیشه های دفاعی امام انقلاب بخوایم بیان بکنید، حفظ تمامیت ارضی، حفظ استقلال و حاکمیت ملی در تمام شونات و حفظ منافع ملی در حوزه های داخلی، منطقه‌ای و بین المللی مطرح میشه. و در نهایت اگر بخوام یک برداشتی از مفهوم دفاع ملی بکنید، مثل همون برداشتی که ما از امنیت ملی کردیم، خیلی جالبه. اول میگن برداشت کلی از دفاع، دفاع ملی ضامنه، تضمین کننده نظم عمومی و مانع از استیلای قدرت خارجی بر قلمرو ارضی کشور است که نیازمند به کارگیری همه مزایای و مؤلفه‌های قدرت ملی است. دقت کنید، دفاع تضمین کننده است. شما اگه بخوای بری وام بگیری، میگه برو ضامن بیار، بانک به پشتوانه ضامنی به شما وام میده. این ضامن دفاع ما، حالا الحمدلله تو نظامی که دیگه الحمدلله قدرت منطقه شدیم و حتی به نظر من بالاتر، ما الان قدرت نظامی ما پشتوانه سایر مؤلفه‌های قدرت ما. حضرت آقا میگه برید قوی بشید، اگر ای کاش ما تو سایر مؤلفه‌های دیگه مدیران و مسئولین وقت اون زمان و الان بتونن از این مؤلفه ها مثل الگوی نیروهای مسلح استفاده کنن، که ما بتونیم تو بازدارندگی با قدرتی که وجود آوردیم، با ابزاری که برای حالا بحث موشکی، پهباد و سایر عناصر دفاعی که برای تو بعد نظامی پیش کشیدید، ما اینا در حقیقت چیه؟ تضمین کننده، ضامن دشمن جرأت نمی‌کنه ما حمله کنه. به قول از آقا یکی بزنید حتی می‌خوریم. و دیدن و تو بعد دیدید، شما خدا رحمت کنه شهید قاسم سلیمانی رو که اینا ترور کرده، خیال کردن خیلی به قول معروف کار شاقی کردن و به نوعی اصلا خیلی با شقاوت و وحشیانه و ناجمن مردانه زدن، ولی ما بلافاصله پایگاه اصلی امریکایی‌ها رو تو عراق عین الاسد رو زدیم، 13 تا موشک. حالا خودشون گفتن ما 52 نقطه می‌زدیم، چرا نزدن؟ چون دفاع ملی ما تضمین شده، ضمانت داره، می‌ترسن. بقول حضرت آقا میگه من الان پیشبینی جنگ نظامی نمی‌کنم، شاید با سایر مؤلفه‌های دیگه داره دشمن ما رو تهدید می‌کنه و داره فشار به ما میاره، ولی تو بعد نظامی من احساس می‌کنم ضمانت لازم رو تا الان وجود آوردی. دومین برداشتی که میشه از دفاع ملی کرد، در دورانی که تهدیدها علاوه بر صدق نظامی که میگن گزینه نظامی رو میزه، به منظور تاثیرگذاری و نفوذ در ذهن‌ها و حوزه ادراکی مردم کشور هدفگیری میشن و دفاع معنی و مفهومی گسترده تر از گذشته پیدا کرده که در همین راستا ما الان رابطه دفاعی اون داره به مردم این احساس آرامش رو میده و تو مفاهیم جدید الان شکل گرفته که دفاع ملی میتونه اطمینان بخش و سازگار با شرایط زمان سازماندهی بشه. در اختلافات زمان به هر میزان که دشمنان ما بخوان با سازوکارهای نظامی یا سایر مؤلفه‌های دیگه بخوان انجام بدن، ما در کنارش گزینه‌هایی رو داریم که یا در تقابل برای پیشگیری یا در بازدارندگی میتونیم اینا رو ایجاد کنیم برای دفاعمون. پس دفاع میتونه به نوعی اطمینان به جامعه خودمون بده و از طرفی با شرایط زمان در اختزای زمان خودش هم بتونه این دفاع روش پیدا بکنه، مؤلفا و ابزارهای دفاعیمون هم در شرایط زمانی خودش به روز و اصطلاحا چی بشه، سازگار با محیط بشه. سوم که خیلی مهمه و ما تو این بحث متاسفانه تو بعضی جاها قفلت داریم، بحث اینه که یکی از الزامات دفاع و حتی امنیت، یکی از الزامات دفاع ملی دشمن شناسیه، شناخت دشمنه. دشمن را زمانی میتوان به طور دقیق شناخت که بتونیم تمام امکانات، مقدورات، نحوه عملکرد، نوع تاکتیک و تکنیک و انواع تجهیزاتی که در جنگ استفاده میکنه بررسی کنیم و راهکارهای مناسب برای حمله به دفاع رو پیش‌بینی و اجرا کنیم. ما الان الحمدلله در نیروهای مسلح ما یک قرارگاهی داریم به نام قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم که اینا دائما جنگ‌های آینده رو رصد می‌کنن، پیش‌بینی تهدیدات نظامی آینده رو می‌کنن و حالت‌های مختلف دشمن از کجا چجوری می‌زنه، با چی، با چه عده و عده‌ای اینا همش کار می‌شه. ما اصطلاحا می‌گیم یه برآورد اطلاعاتی داریم که می‌ریم مثلا به دشمن، شناخت دشمن یعنی این، می‌ریم دشمن رو رصد می‌کنیم و آخرین نیات دشمن، شواهد و قرائن اطلاعاتی که دشمن بخواد به ما حمله بکنه نکنه، چجوری میخواد حمله کنه، همه اینا رو به رصد کرد. ما اگر دشمن شناس نباشیم غافل گیریم. یکی از مشکلاتی که ما داریم اینم اینه که خدا نکنه که آدم در غافل گیری استراتژی قرار بگیره. در غافل گیری استراتژی یکی از مؤلفاش عدم شناخت دشمنه، یکی از مؤلفاش زمانه و یکیش هم از مؤلفاش این که ما چی میشیم قفلت پیدا میکنیم، قافل میدید. بعضی ها دشمن اصلا خیلی کم گرفتن، خیلی ها دشمن رو اصلا بهش توجه نمی کنن. خود حضرت آقا میگفت من الان یه چیزی به شما بگم، چون رساله دکتران بیشتر اون مباحث امنیتی دفاعی بود، من اصلا به درس قاطع ادعا کردم تو رساله که تمام فرمایشات حضرت آقا رو برید پیدا کنید از زمان رهبریشون تا الان با هر قشری از جامعه که آقا ملاقات دیدار داشتن، اهم از پرستارا، معلما، کارگرا، نظامیا، کارگزارا و نظام، شما همه رو بدید. اگر یک فرازی راجع به بحث دشمن آقا نکرده باشه، من تو رسالم ادعا کردم همین حرف خودم پس میشتم، چون کار دیدم ها این که دارم میگم. من تمام فرمایشات حضرت آقا رو رصد کرده و پیاده کردم و تمام فرمایشات آقا رو که نگاه کردم تو هر دیداری یه گوشه چپی به تهدیدات دشمن، به مسائل دشمن و این موارد داشتن. حتی خودشون میگه بعضی ها میمونن به من میگه اینقدر دشمن نگید، اگه من نگم که خب شما غافل میشید، همه چی رو در اینقدر چیز میگیرید. پس یکی از الزامات چیه؟ اینکه دشمن شناسیه و دشمن رو باید خوب شناخت که ما تو تهدید شناسی در اینقدر یک نوع دشمن شناسیه، چون تهدیدات منشأ حریفه، دشمنه. خب اگه بخواد تهدیدات رو بشناسی، خب باید دشمن رو بشناسی، اهدافش رو بدونی، روشهاش رو بدونی، شیوه ها، شگرهاش رو بدونی و تجربیات گذشته تهدیدات رو ببینی و اینا همه میشه چی؟ دشمن شناس. و چهارمین مفهوم از دفاع ملی دو تا مفهوم هست. یکی مفهومی از خود دفاع هست که گفتم مجموع تدابیر اقداماتی که برای بقا، حفظ منافع، حراست از امنیت در برابر تهدیدات داخلی، خارجی و حتی طبیعی. حالا ما در خیلی یک کشوری هستیم که بلایای طبیعی هم بر ما حالا مقدر میشه، سیل، زلزله و مواردی که حالا تو بحثای بلایای طبیعی مطرح میشه. شما الان دیدید دیگه تو همین سیل دو سال پیش خوزستان، تو گرگان، تو جای مختلف زلزله ها، ببینید نیروهای مسلح با تمام قوا ابزارهای دفاعی ما در خدمت کمک به رفع بلایای طبیعی میشه. بالاخره آثار زلزله، آثار سه و خیلی چیزا الان هستش که ما تو مسائل دفاعی هست به یه نوعی باید به دفاع در حقیقت غیر عامل که بسای بلایای طبیعت به اونم بپردازیم. پس میشه گفت اینا همه میشه دفاع. اما دفاع همه جانبه چیه؟ ما چرا میگیم دفاع همه جانبه؟ تا دیروز همه شما میکنی دفاع این دفاع نظامی یعنی همش کاری نیروهای مسلحه. بله هست اولویت هم هست. هنوز هم دفاع نیروهای مسلح رو میگن قدرت دفاعی کشور، میگن نیروهای دفاعی و بازدارنده. اما اون چیزی که در تفکر حضرت امام بود و اون چیزی بود که امروزه باید بهش گفت دفاع، دفاع همه جانبه است، اون بکارگیری، طراحی و بکارگیری مجموعه‌ها، مجموعه‌ای از قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های امکانات بالقوه و بالفعل کشور در سایر کلیه مؤلفه‌های قدرت ملی و عناصر تشکیل دهنده آنها به منظور دفاع و مقاومت ملی و مردمی در برابر هر گونه تهدید و هجوم دشمن است. ببینید حضرت آقا چند سال رو بحث اقتصاد چه راهبردی ارائه کردن؟ اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ اقتصاد مقاومتی یعنی تفکر دفاعیه، اونم دفاع اقتصادیه. ما اقتصادمون باید از وابستگی به خارج در بیاد، ما باید به درون یعنی اقتصاد درونزا بپردازیم، به اقتصاد در حقیقت خود و خودمون، خودمونو در حقیقت تو خیلی جاها حمایت کنیم، پشتیبانی کنیم و اقتصادمونو درونزا و استحکام ببخشیم. از اتفاقا میگه استحکام ساخت درونی قدرت، یکیش همین بحث اقتصاده. و همین شاید یا به خیر حضرت امام یه تعبیر راجع به جنگ داشت، حالا بعضی رو بگفتن این چه دیره، امام میگفت جنگ نعمته. خب تو ادبیات دنیا جنگ یه نعمته، جنگ چیز خوبی نیست، ولی امام تو تعبیر معنوی خودشون داره خیلی جالب گفت جنگ یک نعمته. چرا؟ چون ما از همه 80 دفاع مقدس رسیدیم به این پیشرفتا و چیزای نظامیمون که دیدیم دشمن به ما چیزی نمیده. خدا رحمت کنه شهید تهران مقدم. من مدت ها پیش خب با ایشون مانوس بودم، بارها میگم من آرزومه چیزی بسازم که به تلاویب موشه که من بخوره. حالا اون موقع با بیشتر با توپ و خمپاره اینا کار می‌کردیم دیگه. حتی اون چیزایی که مثلا اسکات بیرم که می‌گرفتیم ایشون اومد مهندسی معکوس کرد و خودش گفت من می‌خوام موشک بسازم با بردهای مختلف. خدا رحمتش کنه. اون چه زمانی رخ داد تو جنگ که ما رسیدیم که نه دستمون خالیه. پهبار، من یادم اون موقع ما یه هواپیما بدون سرنشین مواجه و جا درست گرفته بودن، بعدش هم سقوط می‌کرد. الان ما تو پهبار قدرت بزرگ منطقه هستیم. این چیه؟ مال جنگه. تو جنگ رسیدیم که نعمت است که ما خودکفا بشیم. هم فرماندهان بزرگی پرورش یافتن که یادشون می‌کنیم، یه دشون هم زندن، یه دم شهید شدن. هم تو بحث‌های ابزار و امکانات، خب تو اقتصاد هم همینطور، تو فرهنگ هم همینطور، تو همه اینها قدرت دفاع همه جانبه، همه مؤلفه‌های قدرت باید اون قابلیت‌ها و ظرفیت‌های خودشون رو به جایی برسونن که بتونن در واقع تو اونجا حرف بزنن، قدرت اقتصادی منطقه بشن، قدرت فرهنگی بشن، قدرت سیاسی بشن، حرفشون خریدار داشته باشه، نفوذ داشته باشن در منطقه. اینا مال قدرت دیگه. پس دفاع ملی یعنی دفاع همه جانبه. دفاع همه جانبه یعنی همه ارکان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی کشور با مردم. شما الحمدلله یک نعمتی داریم که باز بنیانگذارش حضرت امام بود، اونم بسیج. بسیج مردمی. بسیج مردمی، بسیج همش که نظامی که نیست. ما بسیج اقتصادی میخواییم، بسیج فرهنگی میخواییم، بسیج سیاسی. اینا برای چیه؟ اینا به خاطر هم قدرت یا دفاع همه جانبه است که باید به این پرداخته بشه. لذا امروزه برادر خواهر، دفاع ملی فقط معطوف به نظامی نمیشه. قدرت همه جانبه، همه امکانات باید در اختیار مؤلفه‌های قدرت قرار بگیره. حتی بعضی از صنایع ما باید دو منظوره بشه. تو جنگ جهانی دوم بعضی از کشورها مثل روس یا روسیه یا کره یا جای دیگه اومدن به این رسیدن که بابا مثلا صنایعشون رو دو منظوره کنن. طرف داره خودرو میسازه، تو زمان جنگ موشک بسازه، مثلا ادوات نظامی بسازه. یا مثلا تو بحث صنایع ریختگری طرف داره قالب میزنه برای جای دیگه، همین قالب تو حالت منظور دوم ریختگری قالب خمپاره و توپ و اینا بشن، یعنی بتونن همزمان هم اینو بسازن هم اونو در زمان جنگ، دیگه کل کارخونه ها بیان در خدمت جنگ قرار بگیرن. و اینا همه تمهیدات در واقع دفاعی بود برای اینکه کشورها احساس میکردن که همه پتانسیل کشور رو باید به خدمت دفاع برسونن، نه فقط فقط نیروهای مسلح. جنگ الان تقریبا چیزی که مردم ما الحمدلله خودشون دفاع مقدس ما رو همین بسیجی ها به کمک نیروهای مسلح اومدن و الحمدلله به این رسوندن. پس بنابراین اگر ما بخوایم مفهوم دفاع ملی و دفاع همه جانبه رو که دیگه دارم بحثم رو جمع میکنم، اینه که دفاع ملی دفاع همه جانبه است و با همه تمامندی های سخت و نرم قدرت ملی و بازیگران دولتی و غیر دولتی میتونه چیکار بکنه، چه قدرت های دوست مؤتلفه و دوستمون برای مقابله و مقاومت در برابر تهاجم و تجاوز سخت و نرم دشمن و تهدیدات امنیت ملی در ابعاد مختلف آن، اما سیاسی نظامی فلان اینا و هر نیت و اقدام دشمن که باعث لطمه به ارزش‌های دینی و ملی گردد، این میشه گفت این دفاع دفاعی همه جانبه. خدا رحمت کنه یکی از کارها و ابتکارات شهید سلیمانی این بود، اومد تو بحث منطقه فقط رو ایرانی ها چیز نکرد، لشکرهای مختلفی مثل زینبی جون، فاطمی جون از کشورهای مختلف، افغانستان، پاکستان و جای دیگه اومد کشورها را جای مقاومت درست کرد، در حزب الله لبنان، در حماس، در یمن، در جای دیگه، اینا همه شدن حفظهای مقاومت. برای چی؟ به خاطر اینکه بتونن اون کشور انشالله از دور بعضی شوکزی روی و حاکمان خودشون در بیان، بعضی هم بتونن در مقابل تجاوزگرانی مثل رژیم اشغالگر قدس و امریکا مقاومت بکنن. و این کار شهید سلیمانی تو سوریه کرد، توی عراق کرد، در مبارزه با داعش ایشون فقط جمهوری اسلامی رو درگیر نکرد، بعضی از کشورها با بچه های مقاومت اومدن دفاع کردن و جانانه جنگیدن. پس بنابراین اگر ما بتونیم دفاعمون رو دفاع همه جانبه بکنیم، به عبارت دیگه میتونیم توسعه اقتدار ملی کشور رو در حوزه های سخت و نرد قدرت برای ایجاد قابلیت های پدافند عامه و غیر عامه که شالا توضیح خواهم داد و مخصوصا بازدارندگی، چون الان یکی از سیاست های دفاعی کشور ما بازدارندگیه. بازدارندگی به این معنی که دشمن جرأت نکنه به شما حمله کنه، اگر بکنه یه جا میخوره بدتر، به قول حضرت آقا یکی بزنی یه حتی میخوری. این سیاست بازدارندگیه. این به معنی که باید انشاءالله برای برقراری امنیت ملی و حفظ توسعه منافع و اهداف امنیت ملی چه در داخل چه در خارج از کشور این کار انجام بشه. مثلا یکی از ابهامات و سوالاتی که اون موقع ما نیروی قدس ما میرفت تو سوریه و عراق میجنگید، مردم بعضیا حتی اونایی که شیطنت داشتن که اینا رو جبسازی میکردن، ولی خب بعضیا که ابهام داشتن غافلانه میگفتن ما برای چی ما بریم سوریه، ما برای چی بریم عراق، خب کشور خودمون دفاع کنیم. خب سوال عقل بشر چی رو میگه؟ ما باید منتظر میشدیم داعش بیا تو باختران، بیا تو خوزستان، بیا تو کرمانشاه اونجا بجنگیم، بیا ضرباتش رو به ما بزنه، نواحی ما تضاعف کنه، تلفات از ما بگیره، بعد ما بریم تو خاک خودمون بزنیم؟ خب بهتره که اومدیم داعش رو قبل از اینکه به خاک ما بیاد، حالا گرچه کمک کردیم به سوریه و عراق و اونا رو نجات دادیم، اما برای امنیت ملی خودمون این مزیت برتر بود. داعش رو جرأت نکرد که بیاد نزدیک ما. و این کار ایجایی هم که کردن، اومدن تو مجلس و حرم چیز کردن، این همه کار ایجایی بود. ما جنگی با داعش نداشتیم، مثل عواملی که الان میان بمب میذارن و میرن، تروری انجام میدن و میرن، همه کشورها رسم میاد ایشالا قدرت ما به اونجا برسید. حتی خیلی هم این کار کردید، گرفتید عواملشون دستگیر کردید، خب بعضی جا میان موفق میشن یه اقدام کوری انجام میدن، ولی عملا ما حمله داعش به کشور خودمون نداشتیم. اون حملاتی که اومدن تو عراق انجام دادن، اون حملاتی که سوریه چندین شهر بزرگ سوریه رو گرفتن و این چی شد؟ خب ما رفتیم اونجا، بچه ها مدافعان حرم، خب ما یه قداستی هم به این دفاع دادیم، دفاع تحت عنوان دفاع از حرمه. ما در عراق شیش امام ما در اونجا هستن، در سوریه حرم حضرت زینب، حضرت رقیه، اینا خب برای ما همه جز ارزش هامونه. خب اینا چی شد؟ رفتیم مدافع حرم، اونجا داعش رو سرکوب کردیم، پایان عمر داعش آقای سردار سلیمانی اعلام کرد. و این چی شد؟ الان سوریه ما مونده های ایناست که ابراز دولت، ما دیگه دولتی به نام دولت داعش نداریم. این هم در حقیقت میشه گفتش که اون ابهامی هستش که بعضی سوال داشتن و من اینجا پاسخش رو دادم که ما برای امنیت ملی مونم رفتیم اونجا و الحمدلله دشمنه که به عنوان نیابت امریکایی‌ها، چون داعش یک نوع جنگ نیابتی بر علیه ما انجام داد. اونا تزشون بود که یک اسلام حراسی رو تو دنیا مطرح کنن که این جنایات داعش رو به عنوان اسلام بذارن، که خب تو تبلیغات روانی متاسفانه فیلمایی که از داعش پخش کردن و بعضیشون واقعا مصنوعی بود، حقیقت نداشت، ولی اینا رو اعلام می‌کرد دنیا اسلام اینه، سرشون رو می‌برن اله می‌کنن کردو. از اونور خب یه خطر بزرگ، خب فردا داعش هم اگه میومد مثل یه قده سرطانی اسرائیل کم بود بگیر اشغالگر قدس، حالا با یه کشور به ظاهر اسلامی تحت عنوان به فرض دولت اسلامی عراق و شاباد که مخفف داعشه، حالا بیا درستش کن توی منطقه. ما با دو تا جبهه کار میکرد که الحمدلله اون ریشکن شد و جلوش گرفته شد. خب من دیگه تا اینجا بحثمو تموم میکنم، اگر کسی سوالی و ابهامی داره بپرسه. من امروز فقط مفهوم دفاع و امنیت رو گفتم، دفاع ملی و امنیت ملی رو گفتم. تو دفاع ملی هم گفتم ما دفاع همه جانبه داریم و جالب اینا بدونید حضرت امام بحث دفاع همه جانبه رو مطرح کرده، حضرت آقا مقام معظم به رهبری بحث امنیت همه جانبه رو مطرح کرده. چه کاش من اون موقع تو بحث امنیت میگفتم، حالا یادم افتاد سه بار حضرت آقا امنیت هم به عنوان امنیت همه جانبه مطرح کرده که همه مؤلفه‌های قدرت هم باید امنیت برای این باشه، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی، امنیت اقتصادی، امنیت نظامی و غیره. پس ما همونطوری که دفاع همه جانبه در بحث دفاع داریم، امنیت همه جانبه هم در بحث امنیت داریم، که این دو تا از امامین انقلاب باید ما به عنوان یک راهبرد، به عنوان یک چیزی که ما باید در پیش باشیم که انشاءالله هم ایجاد کنیم، هم درک و هم فهم مشترک ایجاد کنیم که امامان ما اینو از ما خواستن. انشاءالله این مر رو اون چیزی هستش که اسلام و خدا از ما خواسته و انشاءالله بتونیم در این مدتی که عمر ما در این نظام هستش و اونهایی که تو هر قسمتی شما عزیزی که تو بخش سیاسی هستی، تو بخش نظامی هستی، تو استان داری کار میکنی، توی شهرستان داری کار میکنی، یک استاندار، یک فرماندار، یک مدیر بخش، همه اینها تو این مؤلفه‌های امنیت و دفاع نقش دارن. امنیت شهرشون، امنیت حتی روستا، امنیت ارز کنم اون بخش، همه اینها یه معجزه‌ای هستش که تو سطوح مختلف هر کی باید امنیت و دفاع رو در اونجا چیکار کنه، براش پیشبینی‌های لازم رو به عمل بیاره و انشالله امنیت ملی ما انشالله حفظ بشه و از طرفی بتونیم انشالله به اهداف و چیزهای خودمون برسیم. من دیگه بیش از این مصدع اوقات نمیشم. اگر سوالی هست شما قائمی آقای دکتر بفرمایید، ما در خدمت عزیزان هستیم.
ممنونم آقای دکتر. جناب آقای روزبهانی دستون بالا گرفتن، من میکروفون رو فعال میکنم. جناب روزبهانی در خدمت هستید، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته
نباشید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
آقای دکتر من یه سوال پرسیدم، این که حالا و مفهوم دفاع تفاوتش با پدافند چی هست؟ تو پدافند هم میگه مجموع اقدامات مجموع دفع کنترل‌سازی کاهش تاثیر اقدامات آفندی دشمن و اینا هستش، میگیم پدافند، و این تفاوت مفهوم اینا چی هست؟
ببینید در ادبیات دفاع همون پدافنده تو مباحث چیزی که مطرح میکنن، اما ما یه اصلی داریم میگیم بهترین پدافند چیه؟ آفنده. یعنی ما الان بعدن من انشاءالله تو بحث ارکان مبانی و ارکان دفاع به شما خواهم گفت، ما یه دفاع عامل داریم، یه دفاع غیر عامل داریم، یه پدافند عامل داریم، یه پدافند غیر عامل داریم. در حقیقت دفاع همون پدافنده، اما نه اون پدافندی که انفعالیتش باشه. ببینید چه اونجا چیه، مثلا به قول معروف من خودم رو سپر بکنم دفاع، دشمن هر کار میخواد بکنه با من، این دفاع نیست. این چی میخوام بگم؟ چون اینجا شما باید همش بخورید، ولی تو اون مفهوم دفاع که امروز مطرح میشه، دفاع رو یک نوع هم آفل میبینم و هم پدافند. پدافند بیشتر یک تفکر حفظ خودتو حفظ بکنی، کشورتو حفظ بکنی، دفاع بکنی. دفاع یعنی این، ولی خودت نباید حمله کننده باشی. در تفکر دینی تو جنگ های پیامبر برید نگاه بکنی، یا جنگ های اما سیره علوی و نبوی، ما شروع کننده جنگ نباید باشیم. ما میگیم دفاعیه. اما اگر جنگی بخواد بشه ما دیگه نباید منتظر باشیم که هر کاری بخواد دشمن با ما بکنه. اینجا ما یه بحثی داریم، میگیم بهترین پدافند آفنده. پس نظر شما رو من قبول دارم، دفاع همون پدافنده، ولی نه اون پدافندی که سیما هواب به زرست قاطه بگید پدافند یعنی چی؟ فقط مثل سپر خود رو حفظ کن. نه، ما تو طرحهای دفاعی طرحهای آفندی هم داریم.
پس سوال دوم دقیقا همین بحثی هست شما گفتیم. میخواستم بسید چون ما همسید دفاع صحبت کنیم، ما همسید در مورد پدافند آفند هم داریم و ما مثلا حالا بعض وقت مقام معذرت
اون به خاطر اون نکته‌ای که من گفتم. ببین اون بحثی که ما تو تفکر دینی مون هست، ما تو تفکر دفاع داریم. ببین چی یعنی ما حتی الان بعضی‌ها می‌دونی بحث دفاع رو معادل جنگ هم می‌دونن. یعنی الان ما تو مباحث مبانی دفاع ملی که اساتید ما تدریس می‌کنن دو سه واحد رو جنگ صحبت می‌کنن. یه چی می‌خوام بگم، یا مثلا تو مباحث دینی ما می‌گیم جهاد، جهاد دفاعی، جهاد ابتدایی، اینا همش براش تو تفکر دینی ما مسئله داره. توی حتی احکام ما هم هست جهاد دفاعی چیه، جهاد ابتدایی چیه، جهاد اینا. ببینید اینا بحثی هستش که ما بیشتر بحث دفاع رو ادبیاتش رو همون پدافند میدونیم، اما نه اون پدافندی که فقط به ظرف چی باشه دفاع مطلق، یعنی فقط خودتو بپاد، بلکه اگر دشمن به تو حمله کرد تو باید دفاع بکنی و دفاعت هم نباید فقط منتظر باشی بخوری و تو هم بزنی، شروع کننده نباید باشی. برای همین ما از ادبیات جنگ، از ادبیات آفند استفاده نمی کنیم. آفند رو زمانی استفاده می کنیم با حمله دشمن در حد بتونیم آفند رو ما بر علیش استفاده کنیم، و یعنی خودمون شروع کننده جنگ نیست.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
ممنونم. جناب آقای رستگارفر اگر میتونن میکروفون فعال کنن ما در خدمت هستیم. جناب آقای محمد رستگارفر. بله بفرمایید. آقای رستگارفر عزیز در خدمتیم.
وقت شما بخیر باشه آقای دکتر.
قربان شما، متشکرم. خواهش
می‌کنم. سلام علیکم. تشکر.
صدا قطع شد.
یه سوالی مکتوب نوشته بودم، حالا
من صداتون رو ندارم. آقای قائمی من صدا ایشون رو ندارم.
صدا ندارید الان؟
الان صدا شما رو دارم ولی صدای آقای رستگار.
یه رستگارفر فرمودن که در حوزه تهاجم فرهنگی یا شبیخون فرهنگی جایگاه حکمرانی دفاعی امنیتی کجای سیاست رو قرار میگیره؟
ببینید همون که من گفتم بحث امنیت و دفاع دیگه الان همه مؤلفه‌های قدرت ما رو گرفته. ما امروزه یه بحثی داریم به نام جنگ سخت که بیشتر با چیز نظامیه، یعنی مسائل سخت، ابزار امکانات نظامی و کشتار جمعی. یه جنگ نرم داریم که جنسش همین مباحث فرهنگی اقتصادی سیاسیه، که تو جنگ نرم به قول حضرت آقا که امروزه میگن یکی از اولویت‌های ما همین جنگ نرم، به خود از اتاقا بیش از 80 بار از واژه جنگ نرم استفاده کرده، ما یه بحثی داریم به نام امنیت فرهنگی و دفاع فرهنگی. توی امنیت فرهنگی و دفاع فرهنگی ما در مقابل با تهاجم فرهنگی دشمن باید هم پدافند کنیم، یعنی ممانعت ایجاد کنیم یا اصطلاحا جلوشو بگیریم، و از طرفی هم خودمون به عنوان تولید فرصت تهدید و تبدیل فرصت کنیم، یعنی تهدید فرهنگی دشمن رو بر علیه خودش برگردونید. اونو نباید همش ما رو مورد تهاجم قرار بگیریم، ما هم باید اونا رو مورد تهاجم قرار بدیم. ما هم باید فرهنگ غرب و فرهنگ استکبار و فرهنگ انواع چیزایی که دشمن داره ما هم باید افشاگری کنیم، تبیین کنیم. و جهاد تبیین هم که از آقا میگه که چیزاش کلی باجاش همین بحث فرهنگیه که ما بتونیم اگه واقعا انقلاب خودمون، دین خودمون اینا هم اشاره بدیم و اینو به دنیا معرفی بکنیم. پس تهاجم فرهنگی اینو دفاعه، و از طرفی تو این دفاع خودمون اول باید مسئولیت سازی کنیم، کشور ما، مردم ما، جوانان ما مورد تهاجم دشمن قرار نگیرن. کلید واژه‌ای از آقا خیلی بالا، شبیخون فرهنگی، قتل عام فرهنگی، ناتوی فرهنگی. من 30 کلید واژه راجع به همین مباحث فرهنگی از آقا در آوردم که دیگه قایدش میخوره جنگ نر. جنگ نر هم یعنی نفوذ در دل و ذهن، یعنی هم بحث کانون احساسات و عواطف مردمه که متاسفانه بعضی از تهاجم فرهنگی مردم و عواطف و احساساتشون رو تحریک میکنه، بعضی هم عقلانیت ذهن باورها و عقاید ما رو دشمن دستگاه محاسباتی مسئولیت رو به هم میزنه، باورهای مردم به خصوص جوانان رو انقلت و شبهه ایجاد میکنه. پس دفاع فرهنگی یکی از ضروریات امروز ما که شاید بیشتر باید بهش بپردازیم. تو گفتمان حضرت آقا اولویت همین بحث اقتصاد فرهنگی.
ممنونم جناب آقای سرداریان، اگه زحمتی نیست خودتون معرفی کنید. در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم دکتر.
سلام علیکم استاد. متشکرم.
یه توضیح این انتها فرمودید که تو مفهوم دفاع اون حالت موضع فعال و آفندم تعریف میشه. خب الان توی فضای بین‌الملل خیلی پیش میاد که یه کشور یه حمله پیشدستانه انجام میده، قبلش هم یه عملیات زمانی سنگین میکنه تحت عنوان مثلا دفاع از فلان حوزه امنیت ملی خودش. مرد تفکیک اینه که اون اتفاق یک حمله به قولی پیشدستانه دفاع گونه است یا نه واقعا یه تهاجم تجاوز گونه است، چجوری میشه مشخص کرد؟
ببین خب برمیگرده به ادبیات و فرهنگ حاکم بر اون کشور، نظام سلطه. خب ما نمیپذیریم عملات اینا رو. اما امریکایی ها میگه من برای منافع امنیت ملی خودم تو منطقه غرب آسیا باید دخالت کنم. اصلا رفت عراق رو به معانی سلاح کشتار جمعی عراق گرفت، تو افغانستان رفت افغانستان رو به این نیت گرفت. ما که نباید چی میگن الگوی اونا رو قبول کنیم. او برای نیت اهداف خودش میگه من برای دفاع از خودم، حتی دفاع از بین الملل هم میکنه، میگه چون من هژمونی دنیا و من قدرت برترم، من برای امنیت جهان باید این کشورهایی که محور شرارتن. یه زمانی یادتونه تو قضیه 11 سپتامبر کشور ما و سوریه و افغانستان کره شمالی رو گفت اینا محور شرارتن، رو همین هم حمله کرد، حتی نه جرئت نکرد به ما حمله کنه، چیزا حمله کرد، عراق حمله کرد و برخورد کرد. پس من این اونها دفاعی مشروع، ببین من یه مثالی یه دفاعی مشروع کردم. اونا تو ادبیات گفتمان، ببین اینا تو ادبیات گفتمان خودشون تو اهداف و نیات شوم خودشون میان این ادبیات ما قبول نداریم. ما باید نگاه بکنیم.
من عرضم ببخشید وسط صحبت اومدم، عرضم اینه که مثلا از این فصل مشترک که تو فضای بین المللی تعریف بشه، مثلا حقوق بین المللی باشه که بشه تحت دعوا کرد تو این موقعیت های تجربی من حالا به اندازه
حقوق بین المللی تو فضای ملل تعریف کردم. ما یه منشوری داریم به نام منشور حقوق بشر و حتی اون چیزی که ما رو آوردن تو ذیل ماده 42 و چیزی آوردن که همین بحث برجام رو تعمیل کردن بحث تحریم رو اومدن گفتن شما دارید سلاح اعصابی میخواید بسازید. تو ادبیات اونها تولید سلاح اعصابی در همه کشور ممنوعه الا خودشون، اون پنج کشور حق وتو که دارن. بعد ما رو آوردن یه بونه کردن که اینا دارن دستگاهی پیدا میکنن، شروع کردن یه برخورد تهاجم فرهنگی تبلیغاتی کردن سر عراق. هم همین کار کردن، عراق هم رفتن هیچ سلاح کشتار جمعی پیدا نکردن، تو سوریه هم پیدا نکردن، ولی اومدن اعلام کردن به این بهونه عراق حمله کردن. امریکایی‌ها با بعضی از کشورهای غربی اون کشور اونجا رو گرفتن دیگه دل خودشون. ببینید اونا بعد شما باید نگاه بکنید اینا یه منشوری تو سازمان ملل خودشون نوشتن و خودشون تفسیر میکنن و تعبیر میکنن و تو این تعبیرش ما نمیتونیم چیزی بگیم. آقا ما رو محکوم میکنن، آقا شما اینه هر ساله تو نقض حقوق بشر میان ما رو محکوم میکنن. آقا خانوما چرا بی حجاب نیست؟ عذر میخوام چرا همجنس گرایی تو کشور شما انجام نمیشه؟ خب مگه ما ادبیات اونا رو قبول داریم؟ اونا میگن آقا آزادی، آزادی کامل. خب ما این قبول داریم تو حقوق خودمون، تو حقوق اسلامی قبول داریم که این مسائل مفاسد اینجوری اینجا که از اینجا باب بشه. پس بنابراین ببینید تو ادبیات اونها ما یک چی داریم؟ اختلاف بزرگی داریم، اختلاف مکتبی داریم، معنوی داریم که بعضی از این کلید واژه‌های اینها دهن پر کن هست برای دنیا، اما تو مصداق ما مشکل داریم. مصداق اونا تعریف تفسیر میکنن. اینجاست که ما توی حقوق بین الملل متاسفانه هزاری هم حرفی بزنیم حرف ما خریدار نداره، چون تو مصداقش ما رو محکوم میکنن و از اون برم به قول معروف چند کشور فقط رأی میدن دیگه. تو شورای امنیت سازمان ملل میاد بالا 5 تا کشور حق وتو هست، 15 تا کشور عضو هست. خب همه هم امریکایی ها عمدتا میخره دست بلند میکنن ما رو سر یه چیزی محکوم میکنن. دلیل نمیشه که همچیزی اونا میگن تو حقوق بین الملل ما قبول کنیم. واسه همین ما یه زاویه داریم که به قول حضرت آقا و امام گفتش که ما تو خیلی از جاها با غرب زاویه داریم و نمیتونیم. حالا اونایی که چیز ما باشه قبول میکنه، با مغایرت با امنیت ملی ما منافع ما نباشه قبول نباشه قبول میکنیم، اما اگه باشه ما اینجا خودمون رو میزنیم. و ادبیات اونها رو قبول نداریم.
متشکرم. جناب آقای بیانی، فرهاد بیانی.
بله بله. صدامو دارید؟
بله
بله. بله بفهم. بله بله.
سلام علیکم و رحمت الله علیکم.
سلام علیکم.
نماز روزاتون قبول باشه. ما از دعا محروم نفرمایید این ایام بسیار ارزشمند. حضرت استاد بنده خیلی استفاده کردم، مطلبی رو خواستم خدمتتون عرض کنم که با توجه به این که ما جنگ های هیبریدی یا ترکیبی باهاش برخورد داریم و حضرت عالی هم بحث دفاع همه جانبه رو مطرح فرمودید و توضیح فرمودید، یه عرایضی بنده در این باب داشتم که انشاءالله به یه تعریف شاید نوینی از دفاع برسیم. چرا که نه، ما میتونیم در بحث دفاع هم به یه تعریف جدید دست پیدا کنیم تا ما به ازای نوین داشته باشیم که اون ما به ازا هم قابل بحث هست. خب اگر ما از منطق دیجیتال 0 و 1 به منطق فازی در واقع حرکت بکنیم، باید خب میتونیم از 2 تا رویکرد در واقع استفاده کنیم. یک رویکرد سیستمی هست، یک رویکرد در واقع راهبردی. حالا که ما مبنای بحثمون رو روی ماتریس استبلی اوتی بذاریم، بر این دو مبنا که یه تعریف نوینی از دفاع میتونیم برسیم که خروجیش هم خواهیم ده. در واقع دفاع رو بشه به این شکل تعریف کرد: فرایندی پویا و منعطف. فرایندی پویا و منعطف و چندبعدی. فرایندی پویا و منعطف و چندبعدی در تعامل با محیط متغیر بیرونی.
بله.
که برایند عملکرد آن در توان مقاومت.
بله.
ایستایی.
آفرین.
و مانایی در برابر حملات و تهدیدهای دشمن. خودشا نشون میده که بر 2 مبنا در واقع این عمل اتفاق میفته، این ایستایی یا پایایی یا مانایی. یکی بر مبنای توانمندی های درونی.
آفرین.
و دوم بر مبنای استفاده از فرصت ها با توجه به ضعف های دشمن. حالا اگر ما این تعریف رو بپذیریم، اون وقت 2 تا اتفاق برامون میفته. یکی ما ارزیابی، چون فرایند دیدیم، یکی ارزیابی عملکرد میتونیم داشته باشیم. یعنی یه سامانه ای رو تشکیل میدیم، حالت در واقع داشبورد منیجمنت. اون وقت ما میتونیم بگیم که آقا در بود مثلا اقتصاد این آسیب پذیری ها رو داریم، این مسائل رو داریم، در بود مثلا فرهنگی. و یه برایندی میتونیم داشته باشیم از عملکرد کل سامانه ملیمون. یعنی فقط یه نقطه‌ای نگاه نمی‌کنیم، خطی نگاه نمی‌کنیم، بلکه روی فضا، سطح هم نگاه، روی فضا داریم مسائل رو نگاه می‌کنیم. چون تعریف چندبعدی بودن هم از نگاه سیستمی دیدیم. و یه بعد دیگه این هستش که در دنیای بیرون ما برای بحث دفاع مثلا با یه سری نهادهای، حالا اینجا با بحث گاورننس یا حکمرانی ما حالا بحث میکنیم، من حالا یه بحثی دارم به نام دیفنس، باید این بحث رو مثلا یکی از ابعادش این هستش که با بودجه‌ای که میگیرم روی یه خطی حرکت کنم و تحققش ببرم. یعنی اون چیزایی که رو کاغذ هست و حالا بودجه میخواد، به دعوده میخواد. اینجا به نظر بنده اگر که ما فرایندی ببینیم، به قول اون دوستمون که تو کامنت ها نوشته تمام ارکان قدرت به اصطلاح میان پای کار و درگیر میشن، وقت چون فرایندی هست نمیتونن اونجایی که ما مثلا بودجه دفاعی را میبریم فلان قسمت در واقع نهاد و حکمرانیمون اونجا با این قلت مواجه بشه. اونجا هم مجبور میشه که دنگ خودش را در مقابل بحث کلان دفاعی ادا کنه با بودجه‌بندی سر. و حالا و بحث های دیگه، حالا آموزش عالی یه جور زینش را بده، چه میدونم بهداشت یه جور زینش را به دفاع بده، مجلس یه جور زینش، اگر دیدگاه فرایندی بشه. از این که اطلاع کلام داشتن
خیلی استفاده کردم. ببینید الان این بحث شما رو من الان اینجوری میخوام توضیح بدم. ببینید بحث دفاع و امنیت یا یه مفهوم هست، فرایند نیستن. ببین آقای تو قایم میام اما اول یه بحث ارزش با من صحبت کردن. اصلا امنیت و دفاع دو حوزه ارزشی هستن، فرایندی نیستن. زمانی فرایندی میشن که بیاد دفاع تو مؤلفه‌های قدرت چیز بشن، اصلا معنی پیدا کنه. مثلا شما دفاع نظامی میره تو بحث فرایند. حالا تو نظامی شما اینجا میتونید مؤلفه و شاخص سرید و ارزیابی کنید. خود دفاع رو که نمیتونه ارزیابی کنه. تو قدرت فرهنگی بعد بریم مؤلفه ها و شاخص های فرهنگی رو در بیاریم، بعد بیاید در اون بحث استبلی اوتی نقاط قوت و نقاط ضعف ما رو در محیط داخلی، تهدیدها و فرصت ها رو در محیط خارجی کنار هم بذارید، ببرید توی دستگاه یه موقعیت استراتژی که در بیارید، بگی ما در چه موضعی هستیم. در حالت استراتژی اگه اس او این خب تهاجمی عمل میکنید، اگه اس دبلیو هستیم مثلا ال میکنید، اگه چیز باشیم به قول معروف ویکند و تهدید باشیم، خب یه یعنی کشور بعدا خودش هم مشکل داخلی داره، هم کلی تهدید داره، او بعد بره انفعالی برخورد کنه. مثلا چی میگم، میگه بعد بیاد تو بحث پدافندی عمل بکنه. ببینید من بحث شما رو قبول دارم، ولی تو دفاع شما به کار نبرید. دفاع فرایند نیست، امنیت هم فرایند نیست. ولی وقتی که امنیت میاد توی یه مؤلفه اصطلاحا کاربردی بشه میشه یه بود. مثلا ما الان مؤلفه‌های قدرت ما به فرض یه قدرت سیاسیه. تو قدرت سیاسی شما باید سیستمی نگاه کنید. تعریف شما رو من قبول دارم. ولی خود دفاع فی ما هو یا امنیت اینا یه مفهوم انتزاعیه، یه کل قیاسه. وقتی شما اینه میای ما الان شما بگید دفاع، خب دفاع رو من الان فرایند چی ببینم؟ تو کدوم بری بگی دفاعی نظامی؟ تو نظامی معنی پیدا میکنه، پس به دیگران کاری ندارم. حالا بعد شما میای میگید که آقا الان جنگ ها شده ترکیبی هیبریدی، قبول ندارم. الان به قول معروف خیلی از این مؤلفه‌های قدرت ما الان با هم دیگه چیز شدن، اصطلاحاً هم گره خوردن یا اصطلاحاً ترکیب شدن، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اینا الان در هم تنیده شده. من اینا رو قبول الانم که تو بحث سایبری که بیشترین لطماتو ما الان داریم تو حملات سایبری و مسائل، یا اصلا یه چیزی که قائد دکتر قائمی خودش استاد این کارا تو جنگ شناختی ادراکی، ما چقدر الان مشکل داریم. ولی الان شما جنگ شناختی رو میتونی فرایند کنی، ولی دفاع شناختی که دیگه نداریم که. خود دفاع رو شما نباید فرایند کنی. من تونستم منظورتون رو برسونم؟ خود دفاع و امنیت فرایند نیست، نگرش سیستمی نیست. این یک حوزه چی میگن، مثل یک سایه، یک زمینه، یک بقول ما بستر ما ببینیمش، بعد میان تو مؤلفه ها خوردش میکنیم. به هر میزانم که با هم دیگه گره میخوره اینا با هم دیگه چی میشن، بقول معروف در شرایط اختزای زمان خودش با تهدیدات خودش در اون زمان چیزاش عوض میشه. لذا ما تهدیدات مطلق نیست، متغیره. امنیت هم مطلق نیست، نسبیه. دفاع هم همینه. پس بنابراین من حرف شما رو رو خود دفاع نمیپذیرم، رو خود امنیت نمیپذیرم، چون اینا فرایند نیستن. ولی اگر وقتی که میاد دفاع میره توی بعد قدرت عملیاتی میشه، مثلا تو بورس میشه یا تهدید نظامی بر ما مستولی میشه، اون موقع شما میای قدرت نظامی تو آنالیز میکنی، استرال فرایندیش میکنی، ادعا ده براش پیش بینی میکنه، اصطلاح حالا ما میگیم برآورد اطلاعاتی، برآورد عملیاتی و طراحی و غیره. لذا دفاع یه تدبیره، یک طراحیه. بیشتر هم خیلی چیزاش هستش که بزرگان ما این دفاع رو به ما چیز میکنن، اصطلاحا میگن، و یه نوع داکترین میتونه باشه، یه نوع هدف قاییه عالیه، ولی خودش بخواد تجزیه بشه و بره تو مؤلفه قدرت معنی پیدا بکنه.
متشکرم جناب آقای شریفی عزیز، صدای ما رو دارید؟
بله بله روز بخیر.
بله در خدمتی، بفرمایید. خواهش
می‌کنم. یالا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقتتون بخیر، تئاتر وزن قبول بشه. خسته نباشید. استاد یه سوال کوچیک هست، اگه لطف کنید ممنون میشم. فرمودین دفاع سیستانه، خب مثلا فرمودین که حالا امریکا یا رژیم صهیونیستی یا کشورهای دیگه در حقیقت به بهانه‌های مختلف فکر میکنن که مثلا هدفی هستش تو اون کشور، یه نگاهی دارن به اون کشور حمله میکنن، مثل اتفاقی که واسه عراق افتاد یا افغانستان افتاد و جاهای دیگه که الان داریم. الان ما پایگاهایی داریم در سوریه و هر از چنگایی میان پایگاه‌های ما رو در سوریه بمبارون میکنن رژیم صهیونیستی. ما چه کاری باید انجام بدیم؟ واقعا همینجور باید بشیم مطالعه بشیم بکنیم؟
نه ما که مقاومت میکنیم، خاطر جمع باشید.
نه
ما به هر میزان که رژیم اسرائیل، حتی ما کارهای پدافندی داریم میکنیم، بالاخره اونا هم رصد میکنن، ما هم اونا رو رصد میکنیم. به هر جهت الان پایگاه یک سویه نیست. در جایی هستی به قول معروف اونجا استقرار داری، اونجا باید پیشبینی بکنی، بالاخره دشمنم از اون برای خودش اطلاعات داره، همونجوری که ما میزنیم اونم میزنیم. ما بحث اون چیز دیگه است. ما دیگه تو این قضايا خب تفکر ترک چیز کنیم، یعنی یه بحث اینه آقا اصلا پایگاه رو خالی کنیم بیاد کشور خودم، خیال خودمون راحت کن. یه بحثی هم مقاومت کنیم. مقاومت الان کلیده. الان تمام مقرهای حزب الله، تمام مقرهای حماس، غزه رو اکثر مقاوم میزنه. اینا که میذاره بعد از جای منتسب به حماس رو میزنه. دوره قد بکنیم. ما بحثمون اینه که به هر جهت تو این قضايا دشمنم داره عمل میکنه. بعد ما جنگ هم چند نوع داریم. ببینید من کاش که حالا تو مکاتب به شما خواهم گفت. اولی لایه دفاع بازدارندگیه، بعد جنگ پیشدستانه است، بعد جنگ پیشگیرانه است. الان دیگه بعضی از قدرت ها اومدن به جنگ پیشگیرانه چیزون است. جنگ پیشگیرانه با پیشدستانه فرقش اینه، یعنی یه کاری بکنن که اصلا جنگی رخ نده، جلوگیری از جنگ بکنن. جنگ پیشدستانه یعنی که قبل از اینکه او به تو حمله کنه تو بهش حمله کنی. من چی میخوام بگم؟ ما با داعش این کارو کردیم. ما داعش عمدتا جنگ پیشدستانه کردیم. خیلی از مقرهای داعش رو بچه‌ها میرفته قبل از اینکه عمل کنن میزدیم. ما بغل خود آمریکا با موشک چیز سران داعش رو زدیم. یک گوش خود آمریکایی‌ها. یا همین اخیرا تو اربیل و اعلام هم کردیم. هیچ کم چیز نکردیم. سپاه اعلام کرد که ما محل موساد رژیم اشغال قدس رو تو خود منطقه شهر اربیل زدیم. و حالا دولت علاقه هم خیلی چیزا زدیم. اینا جنگ اینا پیشدستانه است. اینا چیزایی هستش که شما میتونی انجام بدید. ولی بحثی که شما میگید بعد نگاه بکنید منطق نظامی های ما تو منطقه بر این که بمانند یا بروند یا مثل حزب الله برخی از بغرهاش الان زیر زمینه. بود تو جنگ 33 روزه اسرائیلی ها خودشون رو میکشتن، رژیم اشغالگر قدس نمیتونستن محل بچه های حزب الله رو شناسایی کنن. شما همشون زیر زمین بودن. میومدن موشک رو میزدن، بلا فاصله میرفتن تو زیر زمین، سری نقطه رو اسرائیل میفهمید. تا میومد بمباران کنه جا تره بچه نیست. محل استقرار موشک رو نمیفهمیدن کجا خورده. یعنی پیدا نمیکردن. محل پیدا میکردن. خود موشک و سکوی موشکی رو پیدا نمیکردن. ما این بحثی که داریم اینه. ببینید شما اینا همه تدبیر تفکر نظامیه. او برادر از اون قبل گفت که اینجا میان چیزای تهدیدات رو در میارن، شاخصا رو در میارن، انواع تهدیدات، چه نوع تهدیداتی، چجوری ما بازدارندگی ایجاد کنیم، یا اصطلاحا تو تفکر نظامی میگه پدافند، تو پدافند بعد چی کار بکنیم، تو آفند بعد چی بکنیم. اصلاح نظامی که خیلی سر شما رو در میارن. ولی حرف شما رو به هر جهت نگاه کنیم، منطق بر استقرار ما اونجا چیه؟ و هر چی هم هستش، خب ما خیلی جامع اسرائیلی ها اومدن محله ما رو هم شناسایی نکردن، بی ادب جای دیگر رو زدن، فریب خوردن. ما طرف فریب هم داریم تو پدافند غیر عامل، یکیش همین پوشش اختفا و فریب.
ممنونم آقای دکتر. جناب آقای عبیانه در خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت استاد عالی‌قدر، نماز براتون قبول باشه، همچنین دوستان عزیز. خیلی استفاده کردیم حضرت استاد. یه سوالی داشتم در حوزه امنیت، بحث امنیت آب و اهمیت آب در آبادانی. الان ما مشکلی که با افغانستان داریم برای سرچشمه رود هیرمند و همچنین کارشکنی هایی که ترکیه با سدسازی های فوق‌العاده داره انجام میده، ما الان امنیتمون یا دفاعمون آیا به نظر شما همجانبه هست؟ ما الان پدافندی هستیم، آفندی هستیم، چی کار داریم میکنیم؟
ببینید ما تو و با سال بعد اشاره بذارید جلسه سوم رو امنیت میخوام انواع امنیت رو بگم. حالا الان فقط یه اشاره میکنم بعد اشاره اونجا مستاق میگم. ما تو امنیت اقتصادی بحثی داریم، برای امنیت غذایی، امنیت غذایی آب و عرض کنم غذا و این چیزا دیگه، کالای استراتژیک زندگی غذایی مردم رو بتونه تامین کنه، یکیش آبه. خب ما تو آبم یه بحثی رو داریم که خب منابع داخلی خودمون که خب دست خودمونه، یه سری منابع مشترکی رو کشورا داریم. خب منابع کشور همه برمیگرده به اون پروتکل‌ها و قراردادهای اولیه که تو قراردادها چی بوده، سهم آب، حق آب، این چجوری تقسیم بشه. ما الان تو اروند با عراقیام داریم، تو خزر رو یادتون باشه ما چقدر تو دریای خزر مشکلات، دریای خزر بیشتر بحثای حالا چیز نبود ولی اصلش پنج کشور با هم ادعا داشتن چند درصد از دریا حق اینا. ما تو بحث امنیت آب باید نگاه بکنیم که با دیپلماسی اصطلاحا اول رسمیمون بحث بکنیم که بریم مثلا با کشور خب افغانستان هم که میدونی کشور ناپایداریه، الان هم دست حکومتی افتاده به نام طالبان، اونا اصلا نمیدونن چیکار میکنن، اصلا حکمرانی بلد نیستن. میگه خودمون میدونیم دیگه، الفای اوکراین نمیدونن چسایی الان تصدی مشاغل اونجا ده، مثلا طرف مسئول نام وزیر نام کذاش اصلا بیچاره یکی روز توی این کار نبوده، اما گذاشتنش وزیر این کار. ما بحث و مشکل ما الان اینه با یه حکومت ناپایدار، حالا به قول معروف هنوزم حکمرانی نمیدونن چیه، با اینا باید مذاکره کنیم و با اینا تو اول مذاکره حل کنیم. و این در واقع بحثایی هستش که ما تو دیپلماسی باید بهش برسیم و اینا الان چیز ظرفیتی نیست که من اعلام کنم. بعد سیاست جمهوری اسلامی ما در این که حق خودمون رو زیر من بگیریم بحثی که حالا انشاءالله بشه، ولی ما تو امنیت آب مشکل داریم، نه تنها تو بحث زیر بحث، تو داخل خود شما اخیرا شما قضیه اصفهان رو دیدید دیگه، یزد و اصفهان اینا الان سر آب دعوا دارن. حالا ما تو داخلیمون هم الان مشکل امنیت آب داریم، چه برسه تو بحث افغانستان. بذار انشاءالله من جلسه سوم که مبانی امنیت ملی رو میگن رو امنیت اقتصادی رو بحث اینا ان شاءالله توضیح به شما خواهم.
ممنونم آقای دکتر. یک سال آقای دکتر من دارم اگه دوست دارید مطرح کنم.
بفرمایید
آقای دکتر. علت این که ما در کشور خودمون سریعا این پدیده های اجتماعی به امنیتی تبدیل میشن چیه؟ ما چیکار باید بکنیم که این پدیده ها به امنیتی تبدیل نشه؟
تو علتش هم اینه، ببینید ما الان یه کشوری هستیم که تقریبا بعد از 40 اندی سال ما یه مباحث پدیده های اجتماعی داریم، یه پدیده های سیاسی داریم و یه پدیده های امنیتی داریم. من یه کتاب معرفی میکنم اگه وقت کردن آقایون بخونن خوبه، به نام کالبد شکافی تهدید، مال آقای دکتر اصغر افتخاری، که اصلا میگه یک پدیده که اول رخ میده تبدیل به از کنم که مشکل میشه، موزل میشه، بعد موزل تبدیل به خطر میشه، بعد به بحران ختم میشه. ما الان خیلی از پدیده های اجتماعی ما تو کشور خودمون زود سیاسی میشه و زودم امنیتی میشه. علتش هم به خاطر همینه، چون تقریبا ما یه تجربه از گذشته پیدا کردیم در نوع برخوردهامون با پدیده های اجتماعی و اینکه بالاخره دشمنان ما بیکار نمیشن. ما الان یه مشکل ما اینکه سرنخ اکثر مسائل اجتماعی و سیاسی ما دست دشمنه و دشمن میاد روش سوار میشه. حالا مثلا اعتصاب یه کارکنانی کارگرایی در یه مجموعه به یه مثلا فوتبال یه دفعه مثلا ممکنه بکشن به اختشاشات اینا. الان مشکل ما اینه که ما یه کاری باید بکنیم پدیده‌های اجتماعی به سیاسی کشیده نشه. مثلا در انگلستان میدونید یه منطقه هایت پارکی هست که میگن هر کی میخواد هر چی بزنه حرف بزنه شعار بده بیاد اونجا، دیگه جای انگلستان اجازه نمیدن. مثلا اخیرا ما الان تو مجلس یه قسمتی از پشت مجلس بعضا میان اونجا بی سر و صدا حرفاشون رو میزنن و مطالباتشون هم میگن. ولی اگر دقت کنید بیاد یه سری نقطه ضعف های ما، حالا من ان شاءالله جلسه آینده دو جلسه دیگه آسیب پذیری رو میگه، ما خیلی از پدیده های اجتماعی ما به خاطر ضعف نقطه ضعف خودمونه، مدیریت خودمونه، زود به دادش نمیرسیم و این خود این باعث میشه که چی، دشمن از این استفاده میکنه. مثلا اختشاشات سال 96 یادتونه تو سوخت، بعد دیگه تو سوخت بیاد میگه آقا خود رئیس جمهور اون وقت بیاد بگه من جمعه فهمیدم، خب مردم یه دفعه شما 1000 تومان میکنه 3000 تومان چه عکس العمل مردمی، این اجتماعیه ولی چه شد امنیتی خاطر همین. حالا دشمنم اومد روی سوار شد، ما الان تو مود شدید چیز رسانه هستیم و شما الان برید تو این واتساپ و تلگرام و اینستاگرام و همین فضای مجازی دائما شما نگاه کنید پدیده‌های اجتماعی رو امنیتی میکنن، مردم رو فراخوان میکنن، میکشن به خیابون، به قول حضرت آقا اردوکشی خیابانی میکنن. ما همین انتخابات اصلا یه پدیده اجتماعی سیاسیه، خب چرا تو انتخابات امنیتی میشه؟ یکیش به دلایل همین نکاتی که من گفتم که تلاش ما باید این باشه که الحمدلله نسبت به گذشته خیلی بهتر شده. ما الان خیلی از پدیده‌های اجتماعی ما تو همون مواسه اجتماعی سیاسی تموم میشه، به امنیتی کشیده نمیشه. ولی امنیتی جاپای دشمنه، اینو بدونید. در پدیده‌های امنیتی دشمن به عنوان میگن از آسیب پذیری استفاده میکنه، از آسیب پذیری ما، و خودش میشه بستر تهدید. و تهدیدم چی میشه؟ میاد کشور رو در یک نقطه، در یک محل مورد تهاجم قرار میده. اکثرا هم نقطه‌ایه، یعنی پدیده‌های امنیتی ما هنوز اپیدمی سراسری نشده، یه شهر، یه منطقه، یه جایی رو میگیره و اونجا هم زود ختمه به خیر میشه.
خب متشکرم آقای دکتر. با توجه به اینکه دیگه وقتمون تموم هست، عزیزانی که سوال دارن ان شاءالله اگه زبطنی فردا قبل از شروع کلاس سوالاتشون رو خدمت شما ارائه بدم و اگه سوالات اون رو سید پاسخ بدید.
خیلی خوب.
80 نفر آقای دکتر در کلاس امروز ما حضور داشتن. 3 تا از نمایندگان محترم مجلس افتخار این داشتیم در کلاس بودن. تشکر میکنم از اینکه وقتشون رو به ما دادن. همه عزیزانی که در کلاس حاضر بودن تشکر میکنم. فردا انشالله رأس ساعت 4 در خدمت عزیزان هستیم. با صلواتی بر محمد و آل محمد.
التماس دوام داریم انشالله.
حتما آقای تو زحمت نکنه، زحمت کشید. التماس دعا. خدا
رحمت الله
برکات. خلاص.